شما از چه سنی با اینترنت آشنا شدین کلا؟
من تقریبا از 8 9 سالگی از این با اینترنت آشنا شدم، ازش استفاده کردم.
استفاده هم کردیم. برای چه کاری؟ تحقیق بوده، درسی بوده، یا اینکه حالا فقط گشت و گذار بوده؟
بیشتر اون موقع گشت و گذار بود. بیشتر موزیک گوش می‌دادیم، موزیک دانلود می‌کردیم، فیلم دانلود می‌کردیم.
اینها بود. الان استفاده از اون چقدر عوض شده؟ الان فکر کنم دیگه 25 6 اینا باشه.
بله درسته، الان بیشتر استفادهمون حتی مسئله کاریمون هم ما با اینترنته، یعنی از اینکه بخوایم یه مقاله مثلا در بیاریم یا مثلا توی محل کارمون حتی هر کاری که ما میکنیم یا هر اطلاعاتی که رد و بدل میکنیم فقط با اینترنت مقدوره.
از که اینطور، بعد اینطوری هم هستین که نتونید از اینترنت جدا بشین و همه کارا رو به صورت اینترنت، وابستگی خاصی دارین یا اینکه نه یه وقتایی هم ازش فاصله میگیرین؟
وابستگی خاصی من خودم شخصا زیاد به اینترنت ندارم، فقط یه سری ملزومات مثلا روزمره زندگیمه که دارم ازش استفاده میکنم، ولی خیلی وقتا خودم حالا اهل طبیعت گردی اینه که هستم میرم بیشتر جاهایی که اینترنت حتی آنتن نده یا موبایل هم حتی آنتن نده که بتونم آرامش داشته باشم، یعنی از نظر اینکه کسی به واسه زنگ هم نتونه بزنه، یه روز کلا گوشی رو بذارم کنار.
آها، پس که اینطور، یعنی بیشتر در مورد اینترنت استفاده کاری و استفاده هایی که حالا امکان کارهای دیگر به شما بدن انجام میدین. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم از شما از همراهیتون با این بخش. میدونم که پیام های زیادی داشتین در مورد استفاده از اینترنت، ولی خب دوستان دهه 70 هم که از سنین پایین با اینترنت آشنا شدن هم یه وقتای اینترنت رو میذارن کنار.
خانم بهتر
بفرمایید، آقای
یه سوال داشتم از این دوستان مصاحبه شونده، میپرسید که در طول 24 ساعت چند ساعت از اینترنت استفاده میکنن یا سرشون تو گوشی و تبلتشونه؟
بله آقای اینالو، از شما یه سوال دارن، میگن که در طول 24 ساعت چند ساعت استفادهتون از اینترنت؟
الان میگم 24 ساعت.
یعنی 8 ساعتش خوابه.
یه جنبندی حساب کنیم 3 ساعت.
خب
در روز؟
در روز.
خیلی متشکرم. من خانم وحدت، هفته گذشته یه چیزی رو به مردم عرض کردم، گفتم اگر بچه های شما و اگر در خانواده شما کسی هست که در طول روز بیشتر از 2-3 ساعت گوشی دستشه و درگیر اینترنت و فضای مجازیه، واقعا باید حتما ببرید و یک مشاور یا یک روانشناس ببینتش، به خاطر اینکه خیلی احتمال زیاد وجود داره که این افراد دچار یک نوع اضطراب یا یک افسردگی هستن. خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
اگر من از شما بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم بابت گزارشتون.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ. می‌خواستم بگم دوستان اگر سوالی راجع به استراب و افسردگی و اختلال و اینها دارن میتونن مراجعه کنن به مطب.
بله اگر آقای دکتر اجازه بدن بریم سراغ پیامک که ارسال شده به 1064-92. من اختلال استراب اینا ندارم و بریم الان.
بابا ایشاله که همه سلامت هسته، من شوخی کردم.
هادی جواهری از گیلان گفته که ما باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم که تشخیص بدیم که سر از ناصر در اینترنت به چه صورته و حواسمون به این شایعات فضای مجازی هم باشه.
محمد از شهر کرد نوشته سلام، خدا قوت به شما. من از اینترنت واسه آدرس پیدا کردن استفاده میکنم، منبعشم فقط گوگل هستش که معتبرترینه. محمدم از شهر کرد. محمد جان، به غیر از پیدا کردن آدرس خیلی کاری دیگه میشه از اینترنت انجام داد و استفاده کرد.
الهام از تهران گفته که من همیشه از سایت‌های اطلاعاتم رو حالا برمی‌دارم که ذکر منبع داره، اینجوری خیالم راحته، اطلاعات مفیدم نصیبم میشه.
خدا رو شکر.
خیلی خوبه، این خوبه.
مهداد جدیدی، مهدی برای ما پیامک زده، مهداد از مشهد نوشته سلام و عرض خدا قوت خدمت شما. از اینترنت خیلی استفاده میکنم برای پیدا کردن پاسخ سوال هام. خب بستگی داره به سوالش، اگه موضوعات روزمره باشه منبعش برام زیاد مهم نیست، ولی اگه مسائل پزشکی باشه بر سایت اعتماد نمیکنم و میرم سایت هایی که نویسنده سایت پزشک هستش رو پیدا میکنم.
ولی بازم این جای مراجعه به پزشک معتبر رو نمیگیره.
بله،
چون هر بیماری با بیماری طرف مقابل فرق داره.
اصلا تشخیص خیلی مهمه.
اینم یک کلمه از آقای دکتر. فراهانی هم گفته من هر سوالی که داشته باشم بلا فاصله میرم توی اینترنت جستجو میکنم و یه عالم جواب پیدا میکنم، آخرم خیالم راحت میشه که به جوابم رسیدم. این هم یه وضع، این هم یه مدلش.
تیرفکن دیگه پیام نده؟
نه آقای تیرفکن پیام نده.
خدا رو شد، خدا رو شد.
به نام خدایی که فقط یه دونه است، من مصطفی خواجه حسینی اینجام که چی بشه آخه؟ ها؟ واقعا این سوال برای خودم هم پیش اومده الان.
خب برای خبراست دیگه مصطفی جان، هیچ بازی در.
برای خبراست؟ آها فهمیدم. بریم آقا بریم. من اینجام تا چند تا خبر از دنیای فناوری براتون بگم. راستی سلام! بازرسی سریع‌تر مسافران فرودگاه با استفاده از ماموران رباتیک. یک شرکت فرانسوی ربات‌هایی با قابلیت اسکن چهره و بررسی مدارک مسافران عرضه کرده که به زودی می‌توانند در واحدهای ایست بازرسی فرودگاه‌ها به کار گرفته شوند. هر ربات عملکردی برابر با 5 مامور کنترل بلیط را دارد. استفاده از اینترنت برای کاهش آلودگی هوا، باورتون میشه؟ در کشور هلند به تازگی دستگاه اختراع شده که با ارائه اینترنت رایگان شهروندان رو به پاک نگه داشتن هوا تشویق میکنه. حالا چجوری؟ اگه هوا پاک باشه تا شعاع 100 متری این دستگاه میتونه از اینترنت رایگان استفاده کنید. خب ولی اگه هوا آلوده بشه فرق داره دیگه، یعنی شهروندا تا شعاع 100 متری فقط اجازه دسترسی به یه سفر دارن که تو اون صفحه یه سری راهکار برای کاهش آلودگی هوا بهشون داده میشه. آره سادهش میشه، این اینترنت مفت میخوای یه کار کن هوا پاک بمونه. آره به نظرم این ایده خوبیه ها، تو کشور ما میتونه جواب بده. الان خود من اگه بهم اینترنت رایگان بدن هر روز پیاده میرم سر کار، دوستام هم همین، هوا عالی میشه، هوا عالی میشه.
هوا تو کردم من حیرون، تو این روزا هوا تو کردم، دلم میخوادت، میخوام میام تو آسمون دورت بگردم. هوایی میشم همون روزا که میبینم، هوا مداری خم بدونم تو کی میخوای ببینی.
یه خبر خوب دارم برای همه راننده هایی که الان تو ترافیک گیر کردن. با توجه به تحقیقات انجام شده و تلاش های دانشمندانی که در صنعت خودروسازی فعالیت دارن، پیش بینی شده است نخستین خودروی پرنده به صورت انبوه وارد بازار جهانی می شود. ظرفیت این خودروها 2 مسافر است و تا ارتفاع 435 متری از سطح زمین پرواز می کنند. میانگین سرعت آن 81 مایل بر ساعت خواهد بود که در صورت نیاز تا 124 مایل بر ساعت افزایش می‌یابد و قابلیت رانندگی خودکار نیز در آن وجود دارد. خدا حافظ صدای بوق و مسیر شلوغ و ترافیک.
صدای بوق و مسیر دلیل اینکه این روزا باتری گوشی‌های هوشمند معضلی شده واسه کاربرانش و همه در به در دنبال پریز برقن، یه راهکار میگم برای اینکه بهتر از باتری گوشیتون مراقبت کنید. اجازه ندید باتری گوشیتون به طور کامل خالی بشه بعد شارژش کنید. این کار باعث کاهش عمر باتری میشه. هر وقت که شارژی بود و پریزی بود و گوشی، غافل نشید و استفاده کنید و شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. ای دوست بیا رحم به باتری گوشیت کن. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا خبرای دیگه خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا خبرای دیگه خدا نگهدارتون.
بله خیلی متشکر از مصطفی خواجه حسینی عزیز. ما هم دیگه یواش یواش باید بگیم پایین اومدیم آب بود، بالا رفتیم آسمون، تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
الان
نه، یه دو دقیقه دیگه میگیم دیگه.
الان که خیلی زوده.
بله زوده زوده.
آقای علی بابایی برامون پیامک زده و گفته من برای اینکه ببینم سایتی که توش جواب سوالمو نوشته معتبره یا نه، اسم همون سایت رو جستجو میکنم ببینم دیگران نظرشون در مورد اون سایت چی بوده.
خانم سلماز طاهریان نوشتن که از نشونی یه صفحه اینترنتی میشه تا حد زیادی فهمید که چقدر کارش درسته. فرمتی؟ میشه؟
آقای علی رضا وحدت گفتن که اینترنت جایی خیلی خوبیه، من جدیداً باش آشنا شدم و حالا عوضی که سوالاتمو از بچه‌هام بپرسم مدام میرم تو اینترنت جستجو میکنم و هر سوالی که دلم بخواد توش پیدا میکنم.
بکرم آقای مالکی
که... نه 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 ولی امیدوارم که حتماً اگر دنبال پاسخ درست میگردید به یک سایت معتبر هم رجوع بکنید و پاسخ سوالتون رو پیدا کنید.
بله من فکر کنم آقای مالکی میخوام بگن که اینترنت رو پیدا کردن جای بسیار خوبیه، مثلا جون میده جمعه پیکنیک بریم اونجا مثلا یه جوجی بسازیم.
پیامک خب... خیلی زیاد بود ولی فرصت نکردیم بله. همه رو بخونی متاسفانه.
به قول ما ترکا میگن که سوز چخ وقت یخ، یعنی حرفمون زیاده ولی وقتمون
وقت نداریم. متشکرم که امروز هم همراه و شنونده ما بودید. امیدوارم که فردا راست ساعت 4 رادیو همراه رو بشنویم. ما شما خدا بزنید.
خیلی متشکرم از مهدی تکلو، خانم ادیبی، خانم الهام وحدت، هدایت میرزاخانی، سرکار خانم مولد حسینی و همه دوستان. با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
اینجا رادیو جوان، نبض تقدیم به شما.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من حجت یوسفی همراه گروه برنامه ساز نبض حدود 15 دقیقه آینده رو با این موضوعات با شما همراهیم. در بخش اول گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، فوق تخصص گوارش و کبد. و گزارش رو از ناصر یوسفیان خواهیم شنید از زبان دکتر امیر حسین مجدی. با ما باشید.
موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
آن چه باید درباره رژیم روزه‌داری بدانید.
مناسب در ماه مبارک
با متخصصان تغذیه و رژیم درمانی در
نبض رادیو جوان.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، فوق تخصص گوارش و کبد. آقای دکتر، بزرگ شدن تحال چه عواقبی رو میتونه برای فرد به همراه داشته باشه؟
کار این تحال که گلوبول‌های قرمزی که طول عمرشون تموم شده 120 روز رو طی کردن تو داخل تحال به اصطلاح برداشت میشه و از همه مهمتر نقش عمده تحال در سیستم ایمنی بدنه. و وقتی که کسی تحالش رو برداره، این شخص مصادف میشه با عفونت‌های بیشتری، چون اون نقش تحال از بین میره.
بله.
یکی از کارهای تحال اینی که گلبولای پلاکت‌های خون رو در خودش جمع میکنه. در نتیجه هرچی تحال بزرگتر میشه، این پلاکت‌های خون کاهش بیشتری پیدا میکنن، چون تو داخل تحال برده میشن. مثلا کسانی که مبتلا به سیروز کبد و کبد کار خودش رو از دست میده، یکی از عوارضی که ما پیدا میکنیم این هستش که پلاکت‌های به اصطلاح بیمار کاهش پیدا میکنه. بزرگی تحال چند علت داره که یکی ممکنه به علت پرخونی باشه، مثلا کسی که نارسایی قلبی داره تحالش بزرگ میشه، یا از اون مهمتر کسی که سیروز داره. سیروز یعنی خوش شدن کبد، یعنی از دست دادن کار، باعث میشه که به اصطلاح رگ‌ها پرخون بشن و در نتیجه تحال بزرگ میشه. و یا از همه مهمتر در عفونت ها، شما وقتی که بیمار دچار بیماری مثل هپاتیت میشه یا به اصطلاح عفونت های باکتریایی پیدا میکنه، مثلا تب مالت، مثل سل، باعث بزرگی تحال میشه. یا متاسفانه در بیماری های خونی ما داریم، مثل خدا نکرده سرطان خون، لنفوم، و باری اوقات هم در بیماری هایی که با کمخونی هستن مثل سیکل سل آنمیا تحال بزرگ میشه. اگر بزرگی تحال خیلی شدید باشه، معمولا درد ایجاد نمی کنه و فقط مریض احساس سنگینی داره در سمت چپ شکمش.
بله.
ولی اگر بزرگی خفیف بشه، مثلا یک کسی که دچار عفونت هستش، اغلب اوقات یک بزرگی خفیف تحال پیدا می کنن و معمولا تو اینها به احساس درد و سنگینی رو در سمت چپ شکمش احساس میکنه. گاهی اوقات هم بزرگی تحال، همونطوری که گفتم، منجر میشه که پلاکت های خون پایین بیاد. وقتی که ما سی بی سی خون رو ملاحظه میکنیم که نشون دهنده پلاکت پایین هستش، یکی از علل اون میتونه این که بزرگی تحال باشه. نقش عمده تحال در سیستم ایمنیه.
بله.
و گاهی اوقات ما مجبور میشیم، مثلا یکی از بیماری هایی که کمخونی ایجاد میشه و باعث میشه گلبول‌های قرمز خیلی زود شکسته بشه در تحال، یه بیماری به اسم سیکل سل آنمیا که اینا معمولا بچه‌ها هستن که دچار دردهای شکمی میشن، تحالشون بزرگ میشه. خب اینجا ما مجبوریم برای اینکه بیمار رو نجات بدیم تحال رو برداریم. یا یه بیماری دیگه هست به اسم ITP که در اینها به صورت تحال هرچی پلاکت هست در خودش میگیره و از بین میبره.
بله.
و در اینجا هم هستش که تحال ما قرمی داریم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
توفیق داریم در خدمت جناب دکتر امیرحسین مجدی باشیم. جناب دکتر متخصص ارتوپدی هستن و فلوشیپ هیپ و عضو محترم انجمن جراحان هیپ کشور. از بیمارشون هم ممنون هستیم که اجازه میدن باشون صحبت کنیم. علت مراجعه رو میفرمایید؟
والا من یه ورزش بدنسازی انجام میدادم و باشگاه بدنسازی اونجا مربی به من یه پودرهایی رو توصیه کردن برای لاغری و برای بدنسازی. متاسفانه یک ماهی هست که من دچار درد خیلی زیادی شدم در ناحیه مفصل لگن. قبلا جایی رفتم گفتن که شما نیاز به تعویض مفصل لگن داری و الان اومدم خدمت های دکتر ببینم نظر ایشون چی هست.
خب دکتر اگر سوال جوابی هست در خدمت هست.
بله، عرض کنم خدمت شما که متاسفانه این پودرها و داروهایی که توی ورزش مختلف استفاده میشه خیلی هاشون از ترکیبات استروئیدی تشکیل شده.
یعنی چی استروئیدی؟
استروئید در واقع یک نوع در واقع ترشحات هورمونی خود بدن ما هست که ما یک سری تغییرات به دستکاری درش میکنیم و یک سری موادی به عنوان نیروزا و پروتئین ساز و عضله ساز از اونا استخراج میکنیم که اینا رو در ورزشکاران حرفه‌ای استفاده میشه. وقتی که درصد اینا خیلی زیاد هست یا از مرغوبیت خیلی خوبی برخوردار نیست، متاسفانه باعث اختلالاتی در خونرسانی سر و استخوان ران میشه که به اصطلاح همون سیاه شدگی یا آواسکولار نکروز ما در سر و استخوان ران برامون اتفاق میفته. به حسب اینکه تو چه درجاتی از این سیاه شدگی و تخریب ما به اصطلاح بیمار به دست ما برسه و متوجهش بشیم، درمانهایی رو میتونیم انجام بدیم. تو درجات خیلی اولیه که هنوز به اصطلاح کرویت سر از بین نرفته و فرو ریختن یا کلاپس داخل سر اتفاق نیفتاده، ما با روشایی مثلا سوراخ کردن در واقع سر و گردن استخوان ران که باعث کاهش فشار داخل اون قسمت و افزایش خونرسانی میشه، میتونیم بعضی وقتا این خونرسانی رو برگردونیم. روش‌های جانبی مثل تزریق استمسل، مثل مغز استخوانی که خود بیمار گرفته میشه داخل اون قسمت تزریق میشه، یا حتی گرفت‌های استخوانی که از استخوان نازکنه ساق میشه استفاده کرد، جزو روش‌هایی است که توصیه شده. و اگر از مراحل اولیه گذشت و دیگه این سر به اصطلاح تخریب شد و اون کرویتش از بین رفت که به اصطلاح درجه 3 و 4 این بیماری هست، دیگه ما متاسفانه قابلیت حفظ کردن اون سر و اون کرویت رو در یک بیمار نرمال نداریم و کم کم میریم به سمت اینکه مجبور میشه اون سطوح تخریب شده رو به اصطلاح جایگزین کنیم که در نهایتش تعویض مفصل است.
خب از این دوست مراجعه کنندمون به عنوان بیمار میخوام بپرسم که چرا حرف کسی که انسان غیر متخصصی بوده رو باور کردید و امری که با سلامتی شما وابسته بوده حداقل قبلش با یک متخصص مشورت میکردید؟
والا به شما الان نگاه بکنید یه سری از کانال های حالا حتی تلویزیونی، کانال های تلگرامی، در شبکه های مجازی خیلی تبلیغ این پودرها میشه و طبق افراد متخصص در زمینه بدنسازی همین اتفاق میفته. حتی متاسفانه اولین که اشتباه بسیار بزرگی کردم، چون با توجه به نظرهای دکتر میفرمایند که باید عمل جراحی بشه، هرچند خب میترسیدم ولی خب این عمل جراحی رو ترسش رو گرفتند از من. ولی واقعیت به خاطر اون حجمه یه که خب شما اگر که دارو مصرف بکنی زودتر لاغر میشی و خیلی سریعتر میتونه اون پروسه بدنسازی اتفاق بیفته.
خب این تب به اصطلاح داخل تمامی ورزشکارای ما به خصوص افرادی که مدار سن و سال کمتری دارن هست که میخوان خیلی سریع نتیجه بگیرن و عضلاتشون پرورش پیدا بکنه و هیکل به اصطلاح مناسب و متناسبی رو داشته باشن. خب این افراد هم با در واقع ورزش مرتب و منظم میتونن به این نتیجه برسن، هم با مصرف مواد غذایی معمول خودمون، حالا با یک مقدار به قول معروف تغییراتی که توسط متخصص تغذیه براشون داده میشه، مثلا مصرف بیشتر پروتئین‌های خوراکی مثل ماهی هست، گوش هست، سفیده تخم مرغ هست و مکمل‌های در واقع میوه‌ای و گیاهی خود خوب میتونن در کنارش انشالله به این نتیجه برسن و هیچ نیازی نیست که بخوان عرض به خدمت از این پودرهای به اصطلاح غیر معتبر استفاده.
آقای دکتر، یکی از چیزایی که هست اینه که شما فرمودید برای تعویض مفصل لگن، با این شرایط که من الان 27 سالم هست، خیلی ها بهم گفتن که الان نمیخواد تعویض مفصل بکنی، تو هنوز جوونی، این خودش درست میشه، نیاز نیست به این کار و اگه الان تعویض مفصل کنی شاید 5 سال دیگه باز این خراب بشه. این اتفاق من فقط تنها چیز حالی که از شما دارم به من آخرین سوالم همینه.
عرض به خدمت شما که خب ناراحتی شما صحیح هست، معمولا به هر حال در هر شرایطی باشه این پروتزها عمر خاص و مفید معین شده ای رو دارن که بسته به میزان استفاده که از اون میشه در واقع تعیین میشه. بیماری که کاندید عمل جراحی هست کسی هست که به علت درد و اذیت آزاری که تون مفصل داره دیگه قادر به ادامه زندگی نرمالش نیست و چه سن کمی داشته باشید، حتی مثلا 20 سال 25 سال یا اون سر خط در واقع 100 سال 150 سال کسی هست که داره زندگی روزمره خودش انجام میده و به علت این تخریب از اون زندگی بازمونده، ما با این عمل جراحی میتونیم این زندگی خوب و راحت دوباره رو بهش هدیه بدیم. منتها هر چقدر که شما استفاده بیشتری داشته باشین و مراقبت نامرتبی از این مفصل بکنید به طب عمر اون پایین خواهد اومد. با توجه به سن کمی که شما دارید به احتمال خیلی بالا در آینده نیاز به تعویض عمل جراحی مجدد خواهی کرد که به عنوان عمل ریویژن یا عمل مجدد میشناسید.
مفصل رو دوباره باید عوض بکنید، همون مفصلی که گذاشتید برای من،
قسمتی که دچار تخریب شده و از بین رفته است و ناکارآمد شده مجددا با پروتز جدیدی تعویض میکنید و جایگزین میکنید و این روند میتونه چندین بار اتفاق
بیفته. یه چیزی که هست، فرموده بودید که 97.5% رضایت داشته، میگم ترس من از عمل کامل گرفته شده البته، ولی فهم خوام بگم این مفصل مثل مفصلی که خودم داشتم میشه واسه من همه کار یعنی میتونم بکنم باش؟
تقریبا به صورت کامل بله، یعنی به غیر سری مراقبت‌ها که خدمت شما توصیه داده میشه، اونم واسه اینکه فقط عمر مفصل شما افزایش پیدا کنه، شما تقریبا تمامی کارهایی که قبل از تعویض مفصل می‌کردید و میتونید انجام بدید و حتی هیچ کس هم متوجه نخواهد شد که شما تحت عمل جراحی تعویض مفصل قرار گرفتید.
و اینکه این مدتی که چون من باید برم سر کار و نمیتونم اصلا بستری بشم در بیمارستان مدت طولانی، مدتی که بعد از عمل میتونم راه برم و خب کار منم کار یدی هست، کار عمرانی ساختمونه، چقدر هست و چند روز باید بستری باشم بیمارستان که میتونم راه برم اصلا؟
سیاست به اون سمت هست که شما کمترین میزان بستری رو داخل بیمارستان داشته باشید. حتی در بعضی از کشورهای خارجی عصر روز عملی که بیمار عمل شد بیمار مرخص میکنه. ما هم معمولا بیشتر یک روز نگه نمیداریم، یعنی فردا روز عمل شما باید راه اندازی بشید، از تخت بیاد پایین و راه برید، از دستشویی فرنگی استفاده بکنید و مرخص هستید. راه رفتنتون از فردا روز عمل بلا مانع هست، ولی معمولا به دنبال عمل جراحی بازگشت به در واقع محل کار در کارهایی که زیاد نیاز به نیرو و فشار خاصی نداره تقریبا بعد از 3 هفته امکان پذیر است.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همکاری جناب آقای دکتر امیرحسین مجدی، متخصص ارتوپدی و فالج بهیب و عضو محترم انجمن جراحانی به کشور و بیمارشون که با ما همکاری کردن.
ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
آینده دارا با کارت آینده خود در خرداد ماه از فروشگاه های ایران مال خرید و 3 ماه بعد پرداخت کنید تا 5 میلیون تومان با تخفیف و بدون کارمزد. برای اطلاعات بیشتر به شعب یا سایت بانک مراجعه کنید.
بانک آینده، آینده روشن است.
این یک باتری ضعیف است.
این یک باتری خوب است.
و این سبا باتری است. سبا باتری، عمر بیشتر، قدرت استارت بالاتر، با خدماتی فراتر از انتظار شما در 300 نمایندگی خدمات پس از فروش. سبا باتری، شروعی مطمئن. www.esababattery.com
چرا شده؟
چون آبکاری